اینه. ببین ویژگیش نبود، نمیدونم متوجه منظورم میشین. من اینش را خواستن بهش آبودن و بزرگی هستی نگاه میکنم میگو منظورتون دوز بیستم
دیوه این جماعت رو غارت کنن و با گردن کلوف را برن و خط و نشون بکشن.
خصوصا یه جبه یه مقدار حالا بدی هم هست متاسفانه تو سینمای ما، جبه کشی خط کشی های سیاسی و فلان اینها، یه دایی با ماها کار بکنن تنهو بایکوت بیشن تو سینما و سینما.
در این برنامه خط قرمزی وجود ندارد. صندلی دار
چگونه بنشینم بر جایی که جای پدر بود؟ چگونه بگویم کلامی که کلام پدر بود؟ چگونه بیابم مرامی که مرام پدر بود؟ چگونه بریزم اشکی که اشک پدر بود؟ چگونه بورزم عشقی که عشق پدر بود؟ عاشقم، عاشق عشقم، عشق می‌ورزم، عاشق پیشه‌ام همانطور که پدر بود. به نام یگانه عشق و هستی، من ایرج نوذری، اینجا رادیو نمایش صندلی داغ.
و اما مهمانی دیگر که به نوعی صابخونه هم هست خودش، ویژه‌ای دیگر عزیزی دیگر، مردی که همیشه لبخند داره، میخنده، خوشرو، من که خیلی دوستش دارم. و بذارید یک آیتمی رو، بخشی رو با هم گوش کنیم، وقتی شنیدیم باز کردیم.
چه میمونه که زبانم لال مثلا استودیو 8 رو تخریب کنه؟ شما دو چیز رو یاد بگیری. هم اول گفتم چی؟ گفت یکی به کارگردانی که قبول کردی و داری کار میکنی، گفت اصلا بحث معلمی نیست، اعتماد داشته باشی.
من تشخیصی دادم بنابرای
دلیل. من از بچگی برشت تو خونه ما از این رادیوهای قدیمی بود، رادیوهای برخوردی که میشه، انگار به ما میگن تموم شد، برمیگن این به مسئولان.
خب حتما متوجه شدید که این شخص عزیز کیه، ولی بذارید بگم براتون. یکی از خوبان رادیو، خوشبختانه ما در رادیو خوب زیاد داریم، نمیخوام بگم جاهای دیگه نداریم، ولی رادیو چون اکثر ماها که میایم اینجا مظلوم واقع شدیم، درآمدی توش نیست، بیشتر دلیه، اگه اون عشق نباشه به خدا اگر بیایم. چون سالهاست که تو همون میگن نقطه جوش، نقطه انجماد، ما تو همون نقطه راکت موندیم، نه بالا میره نه پایین میاد، پایین ممکنه بیاد بالا نمیره، اون دست مزتا و اینا، ولی اب نداره، ما با عشق برای مردم کار میکنیم. نورالدین جوادیان عزیزم اینجاست تا برای ما بگه که چی شد که اینطور شد. اولا که همسن خودم، خودت بگو روز ماه سال بعد از این که درود گفتی.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما. اول جناب آقای نوذری عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی،
زنده باشی.
من وظیفه میدونم که در وهله اول یادی بکنم از استاد بزرگوار، واقعا استاد بی نظیر، پدر بزرگوار شما جناب منوچهر خان نوذری، که استاد همه ما بودن بی برو برگرد، و حالا یه عده افتخار داشتن در خدمتشون بودن، عده افتخار نداشتن، از دور کسب فیض میکردن از جمله خود بنده.
زنده باشی، این لطفت، ایشالله که سالم باشی و تندرست.
قربون تو برم. من متولد 24 آمان 1342 هستم.
به به، من هفته اسفند 42، و دختر من، دختر کوچیکم 26 دربا 26 آبان 80 البته، ولی آبان ماهیه، دو روز با شما فاصله از نظر تاریخ روز.
خدا حفظشون کنه ان شاء الله.
آبان ماهیام ویژگی های خاص خودشونو دارن، شاخص های خودشونو، و با اسفند مایی ها خوبن. خب خیلی خوش اومدید، منت گذاشتی، ایشالله که بتونیم یه گپ و گفت خوبی با هم داشته باشیم.
باز افتخار منه.
همونطور که میدونی نوردین جان، ما کسانی رو میشناسیم که در هر مقوله‌ای وارد شدن، به خصوص هنر، یه عده‌شون دورخیزی داشتن از قبل، از نوجوانی، از اونجایی که دیگه عقلشون میرسه که بتونن انتخاب کنن، دوست داشتن مثلا بیان تو رادیو یا بیان توی بازیگری یا تلویزیون یا سینما یا تئاتر. عده‌ای نه، یه جرقه باعث شده، یک صحنه، یک حادثه یا یک تشویقی از دوستان و بزرگانشون. عده‌ای هم بر حسب تصادف افتادن تو این راه، اصلا قرار نبوده. میخوایم ببینیم که نوردین عزیز ما چگونه بوده، آیا دورخیز داشته، برنامه ریزی داشته برای این قضیه یا نه؟
والا من از بچگی برسات خونه ما از این رادیوی قدیمی بود، رادیوی لامپی. پدر
یادش بخیر
پدر من مرحوم شهاب الدین جوادیان، ایشون بسیار علاقه من بودم، قربونتون برم، به داستانای شب. خب طبعا ما هم علاقه من شدیم از بچگی. من اولین نمایشی که یادم هست هردنبیل بود.
آخه.
خیلی کوچیک بودم.
بله.
نمیدونم، شاید 5-6 سالم بود. این جادوی رادیو به خصوص قصه شب با اون آرم معروفش اصلا یه جور ما رو منو عرض میکنم جادو کرد. بله واقعا از اون بچگی تخیل میکردم. خب بر صورت طبعا نمیدونستم که این عزیزان الان در رادیو در استودیویی هستن و ضبط برنامه میکنن. برای من اینها واقعا یک انسانهای خارق العاده بودن. نمیتونم
دقیقا واقعا
که فرمودید کاملا صحیح است. این خب مقدمتا من برخوردم با رادیو بود. پدر من خودشون در جوانی بازیگر بودن در ساری، خب جز شاید اولین بازیگران تئاتر، نمیخوام بگم مدرن، تئاتر امروزی، تئاتری که فرض فر بفرمایید از
در واقع اون روزی
بله. مثلا یه خورده اصولی تر از اون چه که بود و من نمیخوام نام ببرم، خدای نکرده توهین نشه، ایشون بازیگر بود و بنا به دلایل خوب کار رو رها کرد بود، اما عشقشون همیشه به این مسئله بود،
تدلش بود، دقیقاً.
ولی خب ایشون معلم ورزش بودن، ولی خب این رو دوست داشتن و به خصوص من این رو در همین گوش کردن داستان شب حس می کردم که با چه عشقی گوش می کنن و ما رو هم تشویق می کردن که گوش کنیم. حالا از بچگی خود بزرگتر شده بودیم دیگه بیشتر. این می تونم خدمتون عرض بکنم که اولین برخورد من با نمایش در رادیو درام بوده. بله.
بسیار عالی. پس این برخورد بوده، بعد چه جوری شد وارد این کار شدی؟
کلن بازیگری یا نه رادیو؟
کلن رادیو.
کلن
اولین کارت رادیو بوده؟
نه
تئاتر بوده. تئاتر. چجوری شد رفتی تئاتر؟
والا من سال 1359 یک کلاسایی برگزار شد از طرف وزارت، اون موقع وزارت فرهنگ هنر به اصطلاح منسوخ شده بود، ما بین وزارت ارشاد و فرهنگ و هنر یه چیزی به نام وزارت فرهنگی بود. سال 58 اینا کم کم من شنیدم که به توسط یکی از همکارای عزیز ما اینجا هستن، آقای عباس توفیقی، امیر عباس توفیقی که هم شهری و هم محلی من هستن، یه روز اومدن به من گفتن که نوری یه جایی کلاس تئاتر میای. گفتم کجا؟ گفت فرهنگ و فرهنگ و هنر اینها. گفتم آره. من همینطوری گفتم آره بریم، با هم رفتیم. اونجا من مواجه شدم با یک، واقعا نمیخوام قلوف کنم، واقعا این عشق به استاد نیست که صرفا باعث این حرف من میشه، من برخورد کردم با یه ابرمردی که اصلا حس کردم وقتی دیدم ایشون رو یک جذبه خاصی، یک اتوریته خاص اینها. ایشون آقای علی تاجر مشایی، استاد علی تاجر مشایی بودن که خب تئاتری ها شما که خودتون طبعا 100% میشناسین و تئاتری هایی هم که کارشناس تئاتر بودن، مثلا آتش تقی‌پور، جناب تقی‌پور، آقای هادی مرزبان، اینها کاملا ایشون رو میشناختن. من البته من اون موقع نمیدونستم که ایشون چه جایگاهی دارن. خب رفتیم اونجا یه صحبتی ایشون کردن، البته چند نفر دیگه هم بودن و خداحافظی کردیم و رفتیم. یه هفته شاید شد عباسشان اومدن به من گفتن که نوری، گفتم، گفت که استاد مشروعی گفتن که اون دوستی که اون روز با هم اومده بودید بگو بیاد کارش دارم. گفتم منو؟ گفتم چی شده مگه؟ اول ذهن آدم میره، گفت نمیدونم استاد، گفت بیاد کار. من رفتم خدمتشون، بعد خیلی جدی با اون صدا یه پوری که داشتن گفتن که شما ثبت نام کن کلاس های تئاتر، آقای توفیقی هم ثبت نام کن، شما حتما ثبت نام کن. ما انگار این ثبت نام کن جناب نوذری تا امروز که من خدمتون هستم، یعنی رفتم و ثبت نام کردم. خب یه دوره خواهش میکنم، یه دوره 9 ماهه بود برگزار شد، استاد خودشون کاملا نظارت داشتن و تقریبا میتونم بگم که 4 ماه مونده بود به جنگ. ما همینطور اواخر کلاس ها بود، جنگ شروع شد، 4 ماه جنگ در جریان بود تا ما نمایش رو شروع کردیم و من اولین باری که افتخار داشتم که روی صحنه برم در تئاتر در کیلومتر 70 چه گذشت. یک کاری بود، قرعه برای مرگ واهی کاچا بود که تبدیل کرده بودن استاد به این نمایش.
خب تو اون شمع دیده بوده تو دیگه،
نمید واقعا
حتما حس کرده
خب
بوده.
بله اساتید معمولا
دیده بوده تو، از چشمات فهمیده
و من اولین کاری هم که روی صحنه رفتم همون کار بود و در تالار فخردیر، البته همون مرکز.
نکنه نمایش تو باعث جنگ شد؟
البته واقعا ممکنه. عرضم به خدمتتون تو مرکز تئاتر ما اجرا کردیم، بعد رفتیم برای شما که حتما میدونید، دوستانی که شاید نمیدونن، یعنی تنها سالن استاندارد تئاتر ایران تالار فخردین اسد گرگان هست. خب ما اونجا اجرا داشتیم تقریبا 20 شب و من افتخار داشتم که حالا داستان بسیار جالبی هم داره که من توی این نمایش بازی کردم، به چه صورت این نقش رو به من دادن که خودش داستانی، اگر وقت باشه
حتما اصلا مخلص اینجور چیزایی.
آقا فده شما بشه،
شما اینا رو میخواییم بهش بپردازیم که برنامه‌مون رو که جدا میبینن این گپ و گفته است، میخوان مردم دوست دارن ریزکاری های هنرمندشون رو بدونن. بله. که بدونن مثلا نورالدین جوادیان عزیز مثلا چه جوری اومده تو این کار، حالا چی شده، این داستانا جالبه. بله در خدمتم.
خواهش میکنم. استاد تمرینات که انجام شده بود نفرموده بودن که چه کسی چه نقشی رو بازی کنه. یه مدتی که گذشت فرمودن که ما قرار نقشا رو تقسیم بکنیم اینها، بعد ظرف چند روز آینده تا روز موعود رسید، استاد فرمودن که این عزیز این نقش، این عزیز نقش. یه نقش سروان عراقی داشت. خب دید جامعه به عراقی ها، آدم های هیکلمند مثلا که میخندن اکثرا، یوغور باشن صداهای، گفتن که جوادیان این نقش رو بازی میکنه. خب کسی هم جرأت نداشت که مثلا بگه که انقلتی تو نیاز ما هستن. من اومدم بیرون دیدم بچه های به هم نگاه میکنن، یه جوری احساس کردم که نارضایتی وجود داره. خود من هم اذعان داشتم، من نقش عراقی آخه من تجربه هم بسیار کم. من خیلی دیدم بچه ها دارن واقعا دیگه به زبون اومدن، یه جوری به من حتی گفتن نوری اگه بازی نکنی بهتره. خب یه خورده اونایی که پیش کسبت تر بودن برای تو خوبه، گفتم والا من که اصلا حرفی ندارم اینا. نتیجه این شد که من برم و به استاد بگم. یک هفته با خودم کلنجار میرفتم، آخه ما هم جرعتی این که من برم به استاد بگم آقا فرض. خلاصه گفتم بهتر از اینی که آبروی من بره اینجور که میگن. روز رفتم خدمتشون، حتی به عباس آقا گفتم، عباس آقا به من گفتن خب برو به استاد بگو. من رفتم خدمتشون بهشون گفتم استاد ببخشید یه همچین موردی هست، اینطوری شده شما فرمودین. استاد گفت ببین عزیز من، شما باید دو چیز رو یاد بگیری. هم اول گفتم چی؟ گفت یکی به کارگردانی که قبول کردی و داری کار میکنی، گفت اصلا بحث معلمی نیست، اعتماد داشته باشی، و اینکه من تشخیصی دادم بنا به دلیلی و حرف گوش کن. گفتم چش، تمام شد. اومدم بیرون دیگه گفتم آقا با من اصلا صحبت نکنید، تمام شد، وحی منزل من. نهایتش اینه که کار خراب شد دیگه. بعد دیدم بعض بچه‌ها به استاد گفتن، استاد گفت چرا این همچین تصوری دارید، آیا در ارتش عراق یک سروان با مشخصات نورالدین جوادیان وجود نداره؟ مگه میشه همچین چیزی؟ همه عراقی ها که اینو عرض میکنم به دلیل اینکه میخوام جایگاه اساتید از جمله
تشخیص
از جمله پدر بزرگوار شما و امثال این بزرگواران صرفا فقط توان بالای ارائه و اکت مثلا چیز که در جایگاه خودش خواهد تشخیص فوق العاده نگاه
مثل پزشک حاضری که مهمه داشت نوشتن دارو و اون چیز مهم اینه که تشخیص بده شما چطور
دقیقاً و این تفاوت اساتید قدیمی با نمیگم اساتید جدید من چون متاسفانه اون بزرگان تکرار نشدنی هستن غلو نیست
نه واقعا همینه
نمیشه و
دلیلم داره نورالدین جان دلیل داره که قدیمی ها تکرار نمیشن چون در قدیم کار جدی گرفته میشون
بله
مثل همین مثالی که خودت زدی یکیشه
بله
الان کارها نمیخوایم به کسی توهین کنیم نه همشون ولی خیلی ها کارو سرسری میگیرن
بله
سهلنگاری میکنن
بله
برخی ها در کارهایی ورود میکنن به خصوص هنری معلوم میشه برای جوانبش اومدن
بله
متوجه میشی بله شعاف اومدن
بله بله
اومدن اسم در کنن خب تو اسم همینجوری در نمی کنی که به اسم تو بگن کافی نیست ولی آقا درست کارت انجام دادی یا نه
بله
یعنی کسی فکر نفس کارش نیست خیلی ها برای در واقع ضوابط و درستی و زوایای کار نمیان بلکه برای یه سری روابط میان همینطوری باشن معروف شن امضا بدن
بله
خب کسی اگر با این دید بیاد مطمئنن چیز خوبی در نمیاد ازش
کاملا درست
چون شما وقتی کارتو درست انجام بدین متعاقبا امضا میگیرن ازت عکس باد میگیرن به شرطی که درست حرکت کنی
بله
ولی تو اگر به این دید بیای که فقط این کارو بکنی مطمئنن چیزی نمیشه
خب
حالا برای من بگو ببینم نورالدین عزیز ما کارگردانی براش جذاب‌تر یا بازیگری یا تهیه کنندگی یا نویسندگی چنانچه انجام میدی
والا بازیگری برای من همیشه در اولویت بوده
چون با اونم شروع کرد
بله بله و دغدغه حالا اصلا به بد و خوب کاری نداشته باشیم برای من دغدغه اصلی بوده همیشه و برای من جدی بوده اتفاقا شما این مورد بسیار بسیار حرفه‌ای رو بیان فرمودی در ابتدا که چیزی نداره واقعا ما برای ما حالا ما اینجا که هستیم حالا خوشبختانه شما در اون سو هم فعالیت میکنید در سینما
آره ولی واقعا در قیاس با بقیه هیچی
نداره واقعا نداره اینه که حالا نمیخوام شعار بدم صرفا بگم عشق یک نیاز درونیه من نیاز درونی خودم رو که حس میکنم که وجود داره مثل برای بعضی ها شاید این شکلی عرض بکنم مثلا گرسنگی میرن غذا میخورن برای من شاید من جوادیان حالا با این نظر شایدن درست نباشه این گرسنگی درونی خودم رو این شکلی فکر میکنم میتونم سیراب کنم برطرف کنم این نیاز رو و بازیگریه ما بقیه چیزها هم در کنارش بوده نمیخوام بگم که در اولویت بوده احساس کردم مثلا حس خودم رو روی کاغذ بیارم چیزی نوشتم نمایشی که حالا یا کارگردانی احساس کردم که آدم اگه میتونه مثمر ثمر باشه دو تا کلمه هم بتونه یه جایی بگه و شاید کسی رو بر راه نما باشه من اجتناب نکردم و این کارم اگه تو رادیو به عنوان کارگردانی مثلا انجام میدم واقعا اولویت اول من نیست یعنی بازیگری هست همیشه هم خودم بازیگر
میشم
بله و یه چیز موردی بسیار شما من هی میگم به خاطر اینکه شما خودتون استادی و اصلا بحثی هم توش نیست و نه نیازی شما به تملق من داری
محبت داری
اصلا
محبت
واقعا دوستی هست و چیز دیگه نیست به خدا این حقیقت من همین اساتید که فرمودید مثلا شما فرض بفرمایید استاد بنده استاد اول من که آقای مشهوری بوده شما تصور بفرمایید یه نمایش رو 9 ماه ما شاگردی کردیم بعد یه نمایش رو خواستن دست بگیرن هیچی نگفتن میزانسن دادن دورخونی فلان روپا میزانسن همه اینا هیچی به یه جوان نگفتن میدونستن که این جوان داره قبض روح میشه قراره بره یه نقشی رو بازی کنه و این همه آدم بهش این چیزها رو گفتن و حالا میخواد بالاخره میخواد خودش رو اثبات کنه گذاشتن آقای نوذری اولین شب اجرا دو دقیقه مونده به اجرا نوبت من شد. میدونستن استاد، اومدن یواش به من گفتن پسر دقیقاً عین این جمله است، پسر برو ببینم میتونی آبرو منو حفظ کنی. اینو گفتن رفتن. باور کن آقای نوذری، باور، خدای من شاهده، انگار تمام این ترس این شده بود یک وظیفه که من باید برای استاد، چون گفتن آبروی منو حفظ
موقعش بده بگی دو دقیقه به اجرا،
واقعا دو دقیقه به اجرا اصلا تموم شد. من گفتم عجب، یا بعدن گفتم که ای چه جالب. بعدن فهمیدم وقتی خونه رفتم
اینا اگه یه ما پیش بهت میگفت فایده نداره،
فایده نداره. یا یه شبی مثلا
صد جور فکر می‌کردی،
صد جور فکر واقعا می‌کردی،
ولی اون موقع دیگه راهی نداری، باید بری رو تو صحنه.
دقیقاً. یا یه شبی من چون یه بیسیمی همراهی من بود توی صحنه، یه صحنه بود که من باید با بیسیم با بیرون ارتباط داشتم، بیسیمو یادم رفت ببرم، دست زدم اونجا درست موقع دیدم بیسیم نیست. از ترس، چون می‌دونستیم که استاد اونجا نشستن فنجون قهوه هم دستشون دارن نگاه میکنن، یهو من از ترس گفتم، نه تجربه، گفتم گروهبان بیسیمو به من بده. درست یکی از بچه‌ها اومد بیسیمو که بهم داد. باور کنین ما این چند شبی که اونجا اجرا داشتیم، نمیدونم شب چهارم پنجم اجرا بود، چند شب اصلا ما صحبت نمیکردن اصلا، یعنی اصلا نه جواب سلام، نه صحبت، نه هیچی، قهر. ما هم خب چجوری بچه‌ها مثلا نسبت به آقای نوذری یک عشقی داشتن، مرحوم پدر،
بله.
مثلا اگر یه خورده مکدر می شدن می خواستن هر جوری هست ایشون از این تکدر بیان. من رفتم ای خدایو من چیکار کنم، آخر رفتم در زدم گفتم استاد من غلط کردم، من اشتباه کردم. من گفت تو به درد این کار نمی خوری. گفتم چه؟ گفت مگه می شه کسی بازیگر باشه وسایل خودشو چک نکنه؟ مگه ممکنه همچین چیزی اصلا؟ کجای دنیا همچین بازیگر وجود داره؟ آقای نوذری، من معروف شده بودم بعدها با آدمی که مثل بیماری خاص داره میاد رو صحنه، دستمالم کو، فلانم کو، سه بار مدیر صحنه میگه آقا کشتین، چقدر سوال میکنه. گفتم آقا من باید وسایلم چک بشه. این به خاطر اون حرفه، یعنی یک حرف استاد در یک مقطع، یک برخورد استاد باعث میشه شاگرد میسازه. این
میسازه
و متاسفانه چون نیست و این دردآوره. آدم میگه چرا اونا اینجوری بودن
و چرا الان نباید اون راه ادامه پیدا کنه. الان به خیلی حرف میزنی، اولا نزاکت که دیگه اونجوری نیست، ادب نیست،
متاسف،
و پیشکسوت شناسی، پیشکسوت گرایی اصلا دیگه وجود نداره.
بله،
تک و توک. و این خیلی درده مورد اینجا، یک درد بزرگی است که اگر فکری براش آدم نکنه، این یه سیر قهقرایی داره که بیچاره کننده است.
واقعا همینطوره.
تو این سالها که کار کردی،
بله،
اون من نمیخوام بگم خاطره مثل همه،
خواهم
بگم چه پیش آمده قشنگی مثلا پیش اومده که خیلی خیلی چیزا پیش اومده،
بله،
ولی اونی که از همه بامزه تر و قشنگ تره بگو که شنونده های ما هم حال کنن.
خواهش بگم، عرضم به خدمتون این کمدی خود کومیکاله
همونه میخوانم. بله.
من یه نمایشی کار میکردم با آقای حسن دولت آبادی به نام روباه به مهمانی برد، کار کودک بود. خب متاسفانه شما خودتون هم کار تئاتر خیلی کردید، بله، میدونید که به ما میگفتن اگر موقع مردنت هم شد اسرائیل اومد بگو من اجرا دارم، مثلا از این حرفایی که میزدن اینا به اسرائیل بگو. من یه صحنه ای بود که از سمت راست صحنه از دید تماشاگر می اومدم، به دو نقش یک گرگ زبل داشتم، آقای جعفر توکلی یک گرگ ابله، مثلا ایشون هم بسیار بازیگر توانی بودن، می اومدیم مثلا به هم می خوردیم، از هم می ترسیدیم، فرار می کردیم، حالا ما با هم بودیم ولی مثلا برای ایجاد کمدی. یه شب من اومدم اشتباه کردم صورتمو گرم نکرده بودم. میگن بزرگان وقتی میاد انجام نمیدی چوبشو میخوره دیگه، من عجله شده بود چون من اومدم، وقتی اومدم گفتم دهنم وا کردم، گفتم رسیدم بهش، آقا فکم قفل شد.
آخ آخ آخ،
اصلا آقای نوذری چنان دردی به خصوص سمت راست صورتم قفل بسته نمیشد، دهن وام، من بیشتر از این دردی که داشتم میکشتم میگفتم حالا بعدشو چی کار کنم اجرا، خدا شد. بعد دویدم رفتم بیرون صحنه، حالا بازیگر رو صحنه است، ما با هم میزانسن بوده، باید کنیم، من اومدم، من دیدم که کسی نمیتونه با من کمک کنه، اصلا چی بگم، بگم چه جوری بگم، دهنم وامونده بگم نمیفهمن چی. باور کنی تنها چیزی که به اون لحظه به ذهنم رسید، زدم به فک پایینم و فکم دق از اینجا ول کرد. چنان دردی آقای نوذری، من اون شب، اون شب تا صبح
هم یه بار اینجوری شد، خیلی دردناک.
بعد که این اتفاق افتاد
بازم خوب به فکر
آره دید. از ترس از رفتم اون شب، بعد آقای دولت آبادی گفتن که مرد حساب این چه کاری بود تو کردی؟ گفتم آقا من که عمدن نکردم که، قفل شد دیگه. بعدم زد گفت میدونی اگه این که بعد من درد شدید من باعث شد رفتم ارتوپد، ارتوپد میگفت که شما اصلا امکان شکستگی ممکن بود داشته باشه، گفت شما نباید این کار میکردی. گفتم آقا من بازیگر تئاترم و ما اون لحظه دیگه اصلا حالیمون نیست اینا. گفت نکن عزیز من، زندگی تو که نباید از بین ببری. میدونید ما رو درک نمیکنن شرایط ما رو.
اونم درست میگه، از نظر خودش میگه خب تبدیل ببری که اجرال داری، خب میخوام نداشته.
100% درست، کاملا همینطوره. فرمایشتون 100% درسته دکتره.
اونم میگه، اون برای خودش میگه، ما میگیم تو درک نمیکنی.
من چی دارم؟
ما اگه روشون بشه از جنازه‌مون هم استفاده میکنن، میگن طبیعی مرد.
دقیقاً این یکی از بعدن خنده‌دار ترین چیزایی بود که حالا بعد که مثلا میگفتم بچه‌ها میخندیدن، گفتن مثلا نورالدین فکش خوب شد.
یه چیزایی نورالدین گفته میشه الان داریم میگیم، ولی باید طرف خودشو بذاره جای تو، تو اون شرایط
واقعا
اونجا دیگه اصلا آره. نمیتونستی الان، الان داریم میگی گفتش
الان به آره،
ولی اون موقع خدای این قفل شد من چه کنم،
چی کار کنم. یکی از خنده‌دارترین شاید.
خب خیلی عالی بود. چه چیزه حالا نمیخوایم البته باعث اندوه کسی بشیم، چه چیز غم انگیزی پیش اومده یا خیلی ناجور که مثلا دیگه حالا به جای خنده اصلا دیگه اینم البته خوش ناجور بوده به نوعی.
والا غمگین ترین اتفاقی که، غمگینانه ترین اتفاقی که تو زندگی من افتاده، استادی بودن در ساری به نام آقای ایرج بوریایی، ایشون از پیشکسوتان تئاتر بله میشناسم، بله 100% بعد ایشون یه روز خب از ما خیلی بزرگتر بودن، من اون موقعی که مثلا 19 سالم بود ایشون یک مرد 40 و چند ساله بودن، خب با یک پشتوانه قوی تئاتری به هر صورت جز اولین کسانی بود، یه حقی به گردن تئاتر استان داشتن. ما بر به عنوان یه استاد از بیرون ایشون رو کار نکرده بودم، افتخار نداشتم با ایشون کار کنم،
ولی میشناختم،
ولی میشناختم احترام. یه روزی
خب ایشون به دلیل این بود که پدر سابقه تئاتر داشتن، بالاخره
دقیقاً اتفاقا می‌خواستم اینو عرض بکنم که ایشون در دوره مدرسه شاگرد پدر من بودن و چون پدرم خب بر اساس سابقه تئاتری داشتن با هم یه دوستی هم داشتن، من میدونستم که پدر من با ایشون ولی سنشون با هم متفاوت. یه روزی من عجیب بود آقای بوریایی، بارون نمه بارون می اومد شمال،
خیلی جالب بود تو پاک قشنگی زدی به من گفتی عجیب بود آقای بوریایی.
آ معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت.
اینم طنزه.
آره طنزه، از بس این صحنه برای من واقعا زنده است. آره معذرت میخوام واقعا.
نه چرا معذرت، قشنگ بود.
یه روز می اومدم دیدم که ایشون از اداره فرهنگ، اداره فرهنگ اومدن بیرون، ابتدای خیابون فرهنگ ساری، خب خونه ما هم تو همون خیابون بود، یهو منو دیدن، من دیدم که یه جوری دارم میان طرف من، یک حالتی هن. اصلا من نمیتونم این حالت رو وصف کنم، شما حساب کنید یک استادی برای خودشون جایگاه، یه جوان مثلا تازه داری تاتی تاتی میکنه تو، تازه من رفته بودم وقتی دیدمشون میخواستم با اشتیاق بگم که من میرم کلاس مثلا. خب چون منو میشناختم پدرم اینا اومدن نزدیک شدن، یه گفتن که میدونی چی شد آقای جوادیان؟ گفتم نه استاد. گفت نمیذارم من کار کنم. گفتم چی شده استاد؟ گفت آره ما انگار دیگه باید بریم، این جمله شونه، ما دیگه باید بریم. گفتم کجا؟ خب یه جوان چه؟ گفتم کی استاد فلان. بعد دیدم که حالا نمیخوام بشکافم و متاسفم و بسیار ناراحتم از این که بله اگر به کسی بگم میگه آقا تو چی کاره بودی اصلا تو، میگم ای کاش میشد، ای کاش یه شرایطی بود مثلا من میتونستم بگم نه اینجوری نشه، ولی شد. ایشون به نظر من به نوعی واقعا میگن دق میکنن،
دق بله و این همینه،
این اتفاق افتاد. بله. من هر موقع به آرامگاه میرم، نمیخوام ناراحتتون کنم آه. اصلا چون فرمودید
غمگین، نه همین نمیخوام، بله
من همیشه باید سر یک خاک ایشون حتما باید برم،
همونجا دفن هستن،
بله بله ساری دفن، حتما من میرم سر خاک ایشون باید برم، برای ادای احترام اصلا. یک خانومی دیگه هم، یک دختر خانومی بود که من حتما باید سر خاکشون برم، که هم کلاس دختر دایی من بودن. اون موقعی که ما بچه مثلا من راه نبودم، اینا دبیرستانی بودن، این چند تا خانومی که همیشه با هم میومدن، هر موقع که من میرسم یه چیزی به من مینداخت این خانوم، و ایشون سرطان گرفت همون موقع ها.